بخش دهم.
به هر حال گروهان میثم از گردان امام حسین علیه السلام توفیق یافت تپه سوم تنگه دربند رو که آخرین مانع برای دست یافتن به جاده تدارکاتی دشمن بود فتح کنه. اما تعداد مجروحین ما زیاد بود. پس از استقرار در پاسگاه سعی کردم یک یک بچه ها رو از نظر بگذرانم تا از سلامتی اونها مطمئن بشم. سهمی، علاقمندان، ترکان، تورجیزاده و برهانی شاخصترین اونها بودند و خداوند رو برای سلامتی این عزیزان شاکر شدم. هرچه دقت کردم یزدخواستی فرمانده گروهان رو در جمع برادران پیدا نکردم. با نگرانی نزد علاقمندان رفتم و از او سراغ یزدخواستی رو گرفتم.
یزدخواستی نمی‌بینم تو این بچا. یزدخواستی بچا نیسنگا. کجاستی منده خدا؟
نگران نباشید هایتا. نگران نباشید. مرتضی همون اول که از ارتفاعات اومدیم پایین یه ترکش خورد به پاش، زخمی شد. حتما تا حالا بردن دو شقب. نگران نباش آقای طالقانی.
برادر برهانی بلافاصله به تنظیم برنامه کشیک و پاسداری از پاسگاه اقدام کرد و به نوبت برادران رو در سنگرهای کمین که دشمن در اطراف پاسگاه ایجاد کرده بود و همینطور در داخل پاسگاه گذاشت تا در صورت انجام پاتک دشمن که تقریبا حتمی به نظر می رسید پاسگاه محفوظ بمونه. به همت گروهی از بچه ها ابتدا کلیه مجروحینی رو که در اطراف تپه پراکنده بودن به داخل پاسگاه انتقال دادیم و سپس پیکر پاک شهدا رو جمع‌آوری کردیم و به محل مناسبی از پاسگاه انتقال دادیم. آتش دشمن همچنان ادامه داشت و اکنون اکثر گلوله‌های خمپاره و توپ در داخل پاسگاه روی زمین می‌خورد و گاه و بیگاه دوستانی از ما را مجروح و یا شهید می‌کرد. پاسگاه متشکل از حدود 6 سنگر بود که به صورت اتاق‌های محکم با ارتفاع تقریبی 2 متر از سطح تپه ساخته شده بودند و گرداگرد این مجموعه رو دیواری به ارتفاع تقریبی 2 متر محصور کرده بود. در 4 گوشه پاسگاه سنگرای تیربار به چشم خوردن و در هر یک از اونها تیرباری نصب شده بود و در مرکز تپه هم سکوی دوشکایی قرار داشت تا بتونه تپه رو در برابر حملات هوایی محافظت کنه. دشمن که به تسلط رزمندگان ما بر پاسگاه اطمینان پیدا کرده بود چون گرای تپه رو در اختیار داشت آتیش خمپاره ها و توپخانه خود رو دقیقاً در داخل پاسگاه متمرکز کرد و از همون ابتدا آتیش و دود پاسگاه رو فرا گرفت. بچه ها شور و حال عجیبی داشتن. با وجود آتیش سنگین دشمن همچنان مشغول جمع‌آوری مجروحین از سطح تپه و پاسگاه بودند و مجروحین رو به سنگرهای موجود روی پاسگاه منتقل می کردن. امدادگرها هم در داخل این سنگرها به پانسمان زخمهای مجروحین مشغول بودند. در همون ابتدا 3 یا 4 سنگر مملو و از مجروحین شد. تعداد مجروحین به قدری زیاد بود که امدادگرها نمی دونستن به کدوم یک باید بپردازن، مخصوصا که هر لحظه نیز بر این تعداد افزوده می شد. هنوز هوا کاملا تاریک بود که برادر حسین برهانی منو صدا کرد. وقتی رفتم طرف اون بهم گفت
برادر طالقانی، یه تپه کم ارتفاعی بین ما و جاده تدارکاتی دشمن هست که ممکنه عراقی از اون طرف به ما کمین بزنن. من با چند تا از بتون میخوایم بریم اونجا رو پاک سازی کنیم. شما هم بیا تا بریم. همین زور میزنن.
بلافاصله راه افتادم. برادر علاقمندان و سهمی و صیادزاده و تعداد دیگه از بچه ها آماده حرکت بودند. به صورت پراکنده حرکت کردیم و به طرف پایین تپه سرازیر شدیم. پس از حدود 10 دقیقه به محل مورد نظر رسیدیم. اما دشمن این تپه کوچیک و سنگرهای کمین اون رو هم رها کرده بود. برادر برهانی 2 نفر از بچه ها رو در این محل گذاشت و بقیه به طرف پاسگاه برگشتیم. به نزدیکی پاسگاه که رسیدیم از صدای مهیب انفجار و آتیش و دود غلیظی که از داخل اون بلند شده بود دریافتیم که آتیش دشمن روی پاسگاه بیشتر شده. حدود 20 متر بیشتر به پاسگاه فاصله نداشتیم که 10 گلوله خمپاره زوزه کشان در اطراف ما به زمین خورد. برادر سهمی معتقد بود که دشمن از روی ارتفاعات 2519 داره ما رو میبینه، لذا با سرعت بیشتری تلاش کردیم که خودمون رو به پاسگاه برسونیم. اما من در چند متری دیواره پاسگاه از ناحیه مچ پا مورد اصابت ترکش و خونپاره قرار گرفتم و به زمین پلتیدم. خون زیادی از ناحیه مچ پام به داخل چکمه میریخت. توی همین لحظه خونپاره دیگه‌ای کنارم زمین خورد و این بار مچ دست چپم رو زخمی کرد. خون از اون فوران کرد و در این حال در اثر موج انفجار گیت شده بودم. یه مرتبه از صدای علاقمندان به خودم اومدم که از داخل پاسگاه مرا صدا میکرد. کشون کشون خودم رو به دیوار پاسگاه رسوندم و با کمک علاقمندان به یکی از سنگرهای مجروحین منتقل شدم. توی راهرو سنگر حاج آقای ترکان رو دیدم که روی زمین افتاده بود و ناله میکرد. تعدادی از برادران سعی میکردن که اونو به داخل سنگر ببرن، اما با هر حرکت جزئی او از شدت درد فریاد میکشید. علاقمندان سعی کرد مرا از روی ترکان عبور بده، اما در همین حال متاسفانه پام به زانوی آقای ترکان خورد و او از درد فریادی دلخراش کشید. حجت الاسلام ترکان از ناحیه دوپا به شدت مجروح شده بود. برادر رهنما در حالی که در داخل سنگر به پانسمان زخم‌های من مشغول بود، نحوه زخمی شدن ترکان رو برام توضیح داد و گفت:
والا ترکان تو پا دگان داشت میرفت، یهو یه خمپاره خورد جلو پاش، جفت پاش شکسته، بعد سفکه نیست که
یه ذره شدش.
آهان باشه، جفت پاش دادن شکسته، رگاه خونی عصبیشن قطع شده. آره الان همینه که هر تکونی میخوره همه جونش درد میگیره. خوبه الان؟
آره خوبه خوبه.
ترکان رو همیشه صبور و آروم دیده بودم. حالا فریادهای دلخراش او از شدت دردی حکایت داشت که تاب مقاومت رو از او برده بود. او با فریاد از بچه هایی که سعی در انتقالش به داخل سنگر داشتن میخواست که اونا رها کنن و برن، اما بالاخره به هر شکلی بود داخل سنگر آوردنش و روی یکی از تخت‌ها خوابوندنش. این سنگر که ظاهراً سنگر خواب و استراحت نفرات دشمن بود، تقریباً از ابعاد 4x5 متر برخوردار شده بود. دور تا دور سنگر با ورقه‌های ضخیم چوب تختی یک پارچه ساخته بودن که براحتی میتونست اسباب استراحت 10-15 نفر رو فراهم کنه. تاق سنگر با تنه‌های قطور درخت ساخته شده بود و روی اون رو با لایه زخیمی از خشت و کاهگل پوشونده بودن. در وسط سنگر 2 تنه بزرگ درخت به عنوان ستون از سقف حفاظت میکرد و روی هم رفته سنگر بسیار محکمی بود. تعدادی چراغ نفتی از سقف سنگر آویزون بود و در 4 طرف سنگر با میخهای بزرگ چوب لباسی درست کرده بودن و چند ساک که متعلق به عراقی ها بود از اون آویزون شده بود. بالاخره با هر زحمتی بود آقای ترکان رو نزدیک در سنگر روی تخت خوابوندن و من نیز با فاصله 1 نفر از او خوابیده بودم. بین من و او برادر محمد رضا تورجی زاده بستری بود. او هم به شدت از ناحیه پا زخمی شده بود و برادران امدادگر میگفتند که پای او شکسته است. از زخم پای ترکان خون زیادی میرفت. رگهای شریانی پای روحانی با فضیلت قطع شده بود و استخوانهای شکسته ی هر دو پاش گوشت ران او رو پاره کرده بود و به بیرون زده بود، به طوری که حتی بچه های امدادگر نیز از نگاه کردن به زخمهای پای او منقلب می شدن. تلاش اونها برای قطع خونریزی پاهای آقای ترکان بیفایده بود. همه از این وضع نگران بودن، چون خیلی طول نمی کشید که در اثر خونریزی به شهادت می رسید. امدادگرها هر کاری که می تونستن کردن، اما بی نتیجه موند. به فاصله کمی پتوهای زیر پای آقای ترکان رو که آغشته به خون شده و دیگر قابل استفاده نبود عوض می کردن. اما به این نتیجه رستن که بهتر پتوی زیر پای آقای ترکان نباشه، چون هر لحظه بر تعداد مجروحین افزوده می شد. ترکان از شدت درد فریاد می زد و همه برادران رو متأثر می کرد. امدادگرها که قادر به انجام کار مفیدی برای او نبودن، سرانجام ترکان رو به حال خودش رها کرده و به سراغ سایر مجروحین رفتن. شدت خونریزی باعث شده بود آقای ترکان آتش بکنه. او با فریاد طلب آب میکرد. در این حال امدادگرها از آب دادن به او ممانعت میکردن و میگفتن اگه آب بخوره خونریزی پاهاش بیشتر میشه. هوا گرگامیش بود که برادر حسین برهانی وارد سنگر شد و لب تخت در کنار پاهای من نشست. با زحمت چرخیدم و سرمو به اون نزدیک کردم. تأثر و ناراحتی در چهره او موج می زد. در حالی که سرش رو به یک دست خودش تکیه داده بود، خیره به زمین نگاه می کرد. گفتم
برادر برهانی، چیزی شده؟
نه خیلی برادر طالقانی، فقط بعضی هم از که میگن زنگ شده.
خب پس من خیال کردم کشتی یاد غرق شده.
ابتدا لبخندی زد و بعد چهره جدی به خودش گرفت و دوباره به زمین خیره شد. گفت
بله زنگ شده، تو زنگم یا میکشی یا کشته میشی، یا پیش میری یا هم عقب برمیگردی.
خب حالا منظورت چیه سزی؟ ها
علاقه من دانم رفت.
یه مرتبه جا خوردم و ناباورانه پرسیدم
کجا رفت؟
همون جایی که همیشه آرزوشو داشت.
طالقانی
اما برادر طالقانی، تو رو به خدا صداشو در نیاری، به تو روحیشون ضعیف میشه. هیچی نگو، هیچی.
بعد در حالی که به تلخی به نگاه تندش عکس العمل منو ارزیابی میکرد، از جاش بلند شد و به طرف در سنگر رفت. هنوز یکی دو قدم دور نشده بود که یکی از بچه ها از در وارد شد و با صدای بلند گفت
بچه علاقه من دانم شهید شد.
برهانی یه دفعه خشکش زد. بعد در حالی که سر و صدای بچه ها از این خبر تکان دهنده سنگر رو پر کرده بود، آهسته به طرف او رفت و گفت
پس حضرت عالی مسئول خبر پراکنین ها؟
و بعد سنگر رو ترک کرد. اونیست که به اشتباه خودش پی برده بود، پس از لحظه ای سکوت به سرعت از سنگر رفت بیرون. خبر شهادت محمد علاقمندان برای همه و مخصوصا من بسیار دردناک بود. این خبر اونقدر تکان دهنده بود که دقایقی از اون چه در اطرافم میگذشت بی خبر موندم و وقتی به خودم اومدم و به اطراف خودم نگاه کردم، همه رو مثل خودم بهت زده و غمگین دیدم. محمد علاقمندان، این سردار جوان و پرشور با تجربه، دلسوز، متدین، عارف و فعال به معراج رفته بود. اخلاق علاقمندان به نحوی بود که هیچ کس کمترین نارضایتی از اون نداشت. همه با او صمیمی بودن و همه خصوصی ترین مسائل زندگیشون رو با او درد و دل می کردن. علاقمندان فرمانده و سرداری بود که در عین ابهت و صلابتی که لازمه یک فرمانده است، اوج نرمش و حسن خلق و صمیمیت رو هم دارا بود. آشنایی من با علاقمندان مربوط به جبهه نبود، بلکه با او از نوجوانی در جلسات قرآن آشنا شده بودم. او همسایه ما در کوچه امیرکبیر خیابون فروغی بود و قبل از انقلاب در جلسات قرآن منزل آقای عاملی شرکتی فعال داشت. فقط خدا میدونه که علاقمندان چقدر دوست داشتنی بود. خیلی از آدمای خوب ویژگی‌های مشابهی دارن، اما بعضیا خاصن و خوبیای اونها هم مخصوص خودشونه که کمتر نظائرش پیدا میشه و علاقمندان از این آدما بود. بی اختیار به یاد محمد گریستم. هنوز صداش در گوشم بود که با اصرار به هم میگفت:
آقای طالقانی، مطمئنم شهید میشید. چون
شهید شدی و رفتید پیش شهدا، مخصوصا شهید بهشتی. اول من به همه شون سلام هست.
در حالی که به شدت اما بی صدا گریه می کردم، توی دل خودم گفتم: علاقمندان،
می دونم که این جایی من نمی بینی. حالا دیدی که لیاقتی شهادت داشت. حالا تو سلام منو به شهید بهشتی مظلوم برسون.